منظر دوم از منظر اون آثار وضعی و اون آثار عینی و خارجیه، اون آثار تکلیفی و اعتباری بود اون منظر. از منظر عین و واقع هم بازی وقتی که اون دستور ضرورت داره که اگه مراعات نشه مثلا باعث نقص خلقت فرزند میشه.
بله.
خب اگه مراعات نکرده باشین اتفاق افتادیش که هم نمیشه کرد، اثر وضعی است و دیگه از دست رفته و به هیچ وجه قابل جبران نیست. البته ممکنه که مثلا این کسی حالا فرض کن عقب مانده ذهنیه تلاش هایی کنن که مثلا از فرض کنید هوشبر 40 یا 50 که دیگه از اون کسانی است که باید حفاظتیه در واقع 2 درجه یا مثلا 20 درجه بتونن بیارن بالا برسن مثلا به 60 که تربیت پذیر باشه مثلا، این امکانش هست. اما اینکه اینو بخوان نابغش کنن تیزهوشش کنن امکان نداره دیگه. یه اثر وضعی اون مثلا فرض کن که خدا نکرده پدر و مادر اهل شرب خمر بودن و خب یکی از آثار شرب خمر اینه که ممکنه که بچه هاشون عقب مانده ذهنی بشن، این دیگه قابل جبران نیست که بگیم که حالا برگردن مثلا توبه کنن بعد بچه ها باهوش میشن تیزهوش میشن نابغه میشن، نه. یه وقت نه در این حد نیست، مثلا گفته که اگه فلان کارو کنن ممکنه بچه بد اخلاق بشه، یا مثلا فرض کنم که ممکنه که اگه این کارو کنن بچه بردبار و حلیم خواهد شد، این کاری با... از این دستورات هم خیلی داریم فراوان، شاید ده ها دستور عمل از این حس وجود داره. اینا غالبا به اون حدی نیست که بخواد اثر وضعی رای تغییر داشته باشه، میشه با اقداماتی که بعد اقدامات تربیتی که بعدن انجام میشه، مثلا از زمانی که بچه به دنیا میاد، از نحوه شیر دادن بچه، شیری که بچه داده میشه، حال و هوای مادر، تا بعدها محیطی که براش ایجاد میکنن و علل و عوامل دیگری که اینجا تأثیر داره، میتونن با کارگیری اونها جبران کنن اون اشتباهاتی که در تکوین این بچه در مثلا انعاد نطفه یا حتی در دوران مثلا حاملگی جنین، اینا رو میشه تا حدی جبران کرد.
استاد میشه جبران کرد؟ مثلا ما در روایت داریم مثلا اگر لحظه شکل‌گیری بچه مثلا قمر در عقرب، حالا اگر حالا درست باشه به اون شکل باشه، خب این دیگه این اتفاق افتاده بعدن جبران کردنش
نه، اون قمر در عقرب برای مثلا فرض کنید که بدبخت شدن این بچه 5% اثر داشته، 95% علل و عوامل دیگر هست. میشه انسان اون عوامل رو تقویت کنه، 5% خونسا بکنه.
بله بله.
چنان که اگر مثلا همینا صدقه میدادن اون 5% اصلا از ریشه خونسا میشد.
بله.
وقت خدمت امام صادق گفت که من یه وقت کار دارم، کار ضروری دارم، مثلا من میرم مسافرت، حالا قمر در عقربم هست، از اون روزهای نحس مثلا هست، امام فرمود تصدق وخرج ایه اومن شهتا، صدقه بده از دلت میخواد برو، یعنی صدقه میاد و اون اثر رو خونسا میکنه از بین میبره. بعدها هم میشه، چون یه وقت علت تامه هیچ کارش نمیشه کرد، یه وقت نه علت ناقصه هست، میشه با اون علتهای دیگه از بینش برد، مخصوصا تربیت. چون در این افعال اختیاری انسان حرف آخر رو اراده خود انسان میزنه و تربیت هم تو همون حوزه معنا پیدا میکنه، علل و عواملی در تربیت موثرن که غالبا از دست انسان خارجن.
بله.
مثلا عامل ژنتیک یا عوامل از این قبیل، ولی اختیار انسان و اون حوزه تربیت جایی است که انسان میتونه مشکل رو حل کنه. پس این گونه امور رو باید با مشورت با کارشناسان تربیتی بگه چه کار کرده، تا بهش بگن که برای خونسا کردن این کارها این اقدامات رو انجام
جبران
بده.
بشه. بله. بله. همون نکته که فهمید همه اینا علل ناقصه هستش.
بله.
بله. این باید مد نظر باشه. استاد حالا این در سمت اشتباه بود، اگر ما مثلا روایاتی داشته باشیم که اگر مثلا این کار مثبت انجام بدید مثلا فرزند شما مثلا از علما میشه، به عنوان مثال عرض کنم، این هم باز علت ناقص است از هر دو طرف، یعنی هم در قسمت خوبی و انجام کار خوب و هم در قسمت بدی.
و همین اشتباهی است که خیلی اشتباه میکنن، حدیث خونده تلقیش علت تامه هست.
بله بله.
در حالی که اون در حد مقتضی، اونم نه کل مقتضی، جزئی از مقتضی رو ایجاد میکنه، وقت موانع رو دیگه کلا کنار گذاشتن. قالب اینها در حد مقتضی، مثلا دعا، صدقه، همین ذکر، همون اعمالی که هست، اینها در حد مقتضی غالبا هم مقتضی کامل نه، وقت باید مقتضی موجود باشه و مانشی
مفقود باشه،
دو تا باید با هم باشن. یکی از اون علل و عواملی که بسیار عظیم هست و کلا سرنوشت تغییر میده دعاست. هم برای اصل فرزنددار شدن ما دعاهایی داریم، دعاهای مفصلی داریم، ما در خدمت امام دست عملهایی داره برای اینکه فرزنددار بشن، هم برای اینکه بچه خوشبخت بشه و برای اینکه مشکلات حل بشه دعاها خیلی اثر داره، چون پیغمبر فرمودن که دعا یرد القضا فقط عبر ما ابراما، دعا سرنوشت رو عوض میکنه. سرنوشت این بود که بد بشه به خاطر اون اقدامات پدر و مادر، دعا اونو عوض میکنه، سرنوشت تغییر میده و خوب میکنه. پس ما توصیه میکنیم برن سراغ دعاها.
بله متشکریم. شاید کمتر برنامه باشه که جناب استاد حالا ما یا سوال درباره دعا داریم یا اینکه بالاخره تاکید میشه و واقعا این ارزشمند هستش، در اختیار ما هستش و حضرت عالی با کلمه واجب گاهی وقتا از این مسئله یاد میکنیم، میفرمایید واجب هستش که ما واقعا استفاده کنیم از دعا. و این ماه هم ماه مبارک رمضان ماه دعا هستش و ادعیه فراوانی هم وارد شده، انشاءالله که کمال استفاده رو بتونیم از دعاها و برکات و حالت معنوی ماه مبارک رمضان داشته باشیم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، تا پایان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده عزیزی با شماره 0912-14-43 سوالی را پرسیدن و فرمودن شیطان از آتش است، چگونه در جهنم مجازات می شود؟
اولا که چه اشکال داره؟ خب آتش اذیت میکنه. انسان از خاکه، سنگ هم از خاکه، کلوخ هم از خاکه، آجر هم از خاکه، با آجر بزنن تو سری نفر دردش نمیاد، چوب هم از خاکه با ترکی بخوان یه نفر رو بزنن دردش نمیاد. این که حالا شیطان از آتشه چه اشکال داره که آتش باشه و همه آتش هم رو اذیتش کن. دو، آتش جهنم غیر از این آتش دنیاست. اون آتش به قول قرآن نارون حامیه هست، این آتشی که ما در دنیا می‌بینیم نارون بارده هست. اون آتش نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، جرقه از اون آتش به کره زمین بیفته همه چیز رو نابود میکنه، موجود زنده باقی نمیذاره، دیگه گیاهی بر زمین نخواهد روید. اون آتش رو با 70 آب شستن، یعنی به توان 70 سردش کردن شده این آتش. بله اون آتش، آتش رو هم میسوزونه، آتش رو هم میسوزونه و اذیت میکنه. مطلب بعد این که اینا حالا تازه اون عذابهای مادیه، عمده عذابهای جهنم عذابهای معنویه که اونا خیلی خطرناکه، خیلی دردآوره. ابلیس اون عذابهای معنوی که اونجا تحمل میکنه، کسی که تا حد صف فرشته ها بالا رفته حالا اونجا خداوند بهش نظر رحمت نمیکنه، خدا با نظر غضب بهش نگاه میکنه و اون عذابهای معنوی اینها هستن که دردآورتر از اون سوختن و از اون چیز هاست.
بله متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید. آرزوی قبولی طاعات عبادت حضرت عالی رو داریم، از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات شما عزیزان و بزرگواران هستش. متشکریم از اینکه تا پایان با ما همراه بودید، از شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمالی این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمالی نست و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمالی نست و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمالی نست و بس.
الله اکبر. رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله حی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رمضان رمضان یا شهر الغفران.
رادیو معارف همراه لحظه های معنوی شما در ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت،
ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان.
بهشت اجابت هر سحر ساعت 3:10. در محضر قرآن، پخش ترتیل و جزخوانی قرآن کریم.
در محضر قرآن هر صبح ساعت 5:20 و عصرها ساعت 15. دعوت،
ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان.
دعوت هر افطار ساعت 17:30.
باران مهربانی،
ترویج همدلی و مساوات در باران مهربانی.
باران مهربانی هر شب ساعت 21.
مهربان باشی مثل آفتاب، مثل باران، مثل لبخند نسیم.
مهربان باشیم مانند بهار، مانند بهار، مانند بهار.
برای برنامه‌ای که رادیو معارف تدارک دیده برای ماه مبارک رمضان، بخشش رو، اطلاع رسانش رو آقای کاظمی براتون پخش کردن. ما انشالله تا لحظات ناب افطار و اذان مغرب با 3 برنامه با شما خواهیم بود. ابتدا گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم. 17:05 شنونده یه جرعه خواهید بود و شرح احادیث کتاب شریف کافی توسط حجت الاسلام و المسلمین مسعودی، و 17:15 هم زمزم احکام براتون پخش میشه و از 17:35 با دعوت با شما همراه خواهیم بود. دعوت میکنم شنونده گنج سعادت باشید. استاد محمد هادی فلا از فضائل و رذایل اخلاقی برامون میگن. به ساعت 16:45 ثانیه های باقی مونده.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت،
بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما دوستان بزرگوار خودم، ضیوف الرحمانی که در ماه مبارک رمضان با زبان روزه برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. طاعات و عبادات و بندگی همه شما مرضی رضای حضرت حق، و انشاءالله که ما رو هم دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. در خدمت شما هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام بر مسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام از چشم سار معارف اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که انشاءالله بتونیم بهره بهتری رو در سلوک اخلاقی خودمون از این ماه ببریم و انشاءالله یک زندگی اخلاق مداری رو برای آینده خودمون و به تعبیری برای تا ابد خودمون بسازیم. همراهان عزیز، استحضار دارید استاد فلاح چند برنامه‌ای هست در خصوص دید و بازدید که یکی از مفاهیم زیارت هست برای ما صحبت می‌کردند. نکات مختلفی رو به ما اشاره کردن، یک نکته بسیار بسیار مهم رو به ما اشاره کردن و اونی که باید حواسون باشه این دید و بازدید هایی که ما داریم یا زیارتی که ما داریم صرفاً برای رضای خدا باشه تا ارزش و اعتبار داشته باشه، و بهترین کاری که ما میتونیم در دید و بازدید هامون داشته باشیم اینه که به همدیگه تقوا هدیه بدیم و انشاءالله دید و بازدید ما همراه با تقوا باشه و هممون سر سفره تقوا با همدیگه گفتگو و دید و بازدید داشته باشیم. تو برنامه‌های گذشته اختصاصا استاد فلاح در خصوص زیارت اهل قبور صحبت کردن، یک رسم بسیار خوبی که در بین همه ما ایرانی ها رایج هست و به فرمایش حضرت امیر گفتن که ما باید به سمت این زیارت بریم و زیارت اهل قبور داشته باشیم. متوجه این نکته داشته باشیم که اولا فقط برای خدا این کار انجام بدیم، وقتی هم که رفتیم در کنار اهل قبور باهاشون حرف بزنیم، باهاشون گفتگو بکنیم، و برای خواندن و عبارتایی که می‌خوایم استفاده بکنیم هم همین زیارتنامه مأثوره ای که بعضن در جای جای آرامستان ها نصب شده، السلام علی اهل لا اله الا الله، به فرمایش حضرت امیر علیه السلام بهترین هدیه ای که ما میتونیم برای اونها بخوانیم. و حواسون باشه این زیارت اهل قبور برای ما باید یادآور این نکته باشه که حضرت امیر علیه السلام فرمودن بهترین توشه دنیا اخذ تقوا و رسیدن به تقواست. حاجی فلاح سلام عرض میکنم، طاعات و عباداتتون قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، دعا میکنم انشاءالله عبادت همه شما شنوندگان عزیز مورد قبول خدای متعال باشه، در خدمتتون است.
خواهش میکنم. حاجا در خصوص زیارت اهل قبوری که ما میریم، خب بعضی از دوستان هستن که پدر و مادرهاشون به رحمت خدا رفتن و الان از این نعمت بزرگ در ظاهر محروم هستن. این نگاه ویژه و خاصی آدم باید داشته باشه تو بحث پدر و مادری، یا اینکه همین عامه به طور کلی زیارت اهل قبور؟
پدر و مادر حق ویژه چه وقتی که در قید حیات هستن، چه وقت که به ظاهر در قید حیات نیست. منتها قبل از اینکه ورود کنم و چند تا روایت خدمتتون عرض کنم، اجازه میخوام این نکته رو هم بگم. ما اونجا که سلامی رو که از حضرات معصوم گزارش شده و براتون خوندیم، معناش این نیست که چیزای دیگه گزارش نشده. اونجا اشاره کردم از جمله حمد بخوانند و مثلا
هفت
مرتبه انا انزلنا، اصلا قرآن بخوانند، بنشینند دعا بخونند کنار مزار، و خیلی مهمه هم برای اونا کار برسه و هم برای ما یه حال خوبی پیدا کنیم، یه قدری از جهت روح و باطن بزرگ بشیم. چیزایی که در زندگی هست و اذیتمون میکنه، وقتی اونجا رفتیم و حساب کردیم که ما هم ماندنی نیستیم و میریم، یواش یواش باعث میشه که یه قدری از شبت نسبت به بعضی از امور بی‌اعتنا بشیم و بزرگ بار بیاییم. این یک نکته. پس قرآن هدیه‌ای که هست،
همین حمد فاتحه مرسومی که میخونیم، حمد
از جمله
آره
ازم این بود که فقط اونی که ذکر کردیم و یاد کردیم نی،
از جمله کارهایی که میتونیم.
نکته دیگه این که خب مستحضرید دیگه، قرآن روایت همه آثار ما مبارک خودشون رو دارن.
بله.
و این روایاتی که ما به خصوص در این بحث دید و بازدید خوندیم. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که خب قرائت قرآن و روایت بدون شک ثواب داره.
بله.
خب ما در برنامه گنج سعادت در سال 1402 چقدر از آیات استفاده کردیم و خوندیم و چقدر از روایات. خب قاعدتاً قرائت آیات و روایات ثواب داره.
بله.
ولی عرضم اینه اگر اینایی که حقیر قرائت کردم و روایاتی که استفاده کردم هرچند در خور نیستم و لایق نیستم، ولی اگر خدای متعال ثوابی مقدر و مقرر کرده، همه اون ثوابی که بابت قرائت آیات و روایات در سال 1402 در برنامه گنج سعادت خوندیم، همه رو به روح رفتگان سببی و نسبی شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم، ویژه مخصوص والدین عزیزان شنونده که در قید حیات نیستن. انشاءالله ثواب ببرن و بهشون برسه و اونجا در محضر حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین از ما هم یاد کنن.
انشاءالله خدا رحمتشون کنه.
فرمودید حضور سر مزار و قبر والدین خصوصیت داره. بله همینطوره.
یعنی این خصوصیت داره، یعنی میدید کار خاصی بکنیم؟
الان عرض میکنه. آره اتفاقا کار خاصی بکنه. اولا که حضور کنار قبر والدین یک دستوره. دو، دعا برای والدین کنار قبرشون یک دستوره، یک فرمانه. سه، درخواست حاجت کنار مزار والدین اونم یک دستوره. ولیت لبر رجل حاجته عند قبر ابی و امه بعدما ید او لهما. شخص باید با حضور سر مزار پدر و مادرش و بعد از دعا برای اونا حاجتش رو از خدا
بخواد.
تکرار میکنم، حضور سر مزار پدر و مادر خصوصیت داره. اونجا رفتیم براشون باید دعا کنیم و کنار قبرشون حاجت خودمون رو بخوایم، بلکه به حاجت خودمون هم برسیم. و یادآوری عرض میکنم، یعنی چی کنار قبر پدر و مادر حاجت بخواید؟ یعنی همچنان اعتبار پدر مادر از شما بیشتره. یکی از جایی که حاجت شما برآورده میشه کنار قبر پدر مادره. و خیلی مهمه جناب اتابکی عزیز، عزیزان شنونده، از این روایت استفاده میکنم و اون این که والدین با مرگ تمام نمیشن. الان تو روایت اومده که برید کنار مزار و قبر پدر و مادرتون و اونجا براشون دعا کنید و اونجا حاجت بخواید. معناش اینه که هنوز نفس دارن و صاحب نفسن، هنوز میتونن با آمینشون براتون کار برسن. بفرمایید یکی از جاهای مقدسی که آدم به حاجاتش میرسه کنار قبر پدر و مادره. گفت من مشکل دارم. فرمودن که به پدر و مادرت بگو برات دعا کنن. گفت پدر و مادرم دعا بلد نیستن. گفت تو برو کنار پدر و مادرت، تو دعا کن، به اونا بگو فقط بگن آمین. یکی دیگه گفت من که پدر و مادرم نیستم، من چی کار کنم؟ من که مشکل دارم چی کار کنم؟ فرمودن کشان کشان خودت رو بکشان کنار قبرشون که پدر و مادر با مرگ تمام
نمیشن.
این روایت داره اینو میگه، اینا تمام نمیشن، اینا همچنان نفس دارند و صاحب نفسن، که تو اگر کنار قبرشون دعا کنی اونا در عالم برزخ آمین بگند و خدای متعال به حرمت پدر و مادر حاجتت رو برآورده کنه. آمینشون جناب اتابکی حتی در عالم قبر و عالم برزخ هم همچنان کار میرسه. آمین و نفس پدر و مادر فقط موقع زندگی و زندگی مادی وقتی در قید حیات بودن برای خدا شناخته شده نیست، که اینا حتی پس از مرگ هم آسمان با آمین اینها آشناست و همچنان کار میرسه. اینه که میگیم اگر خوب باشیم براشون تأثیر داره و اگر بد باشیم براشون اثر داره. دقت بفرمایید، یه وقت دعا به زبان، یه وقت دعا به عمل. نفس زندگی چجوری زندگی میکنیم؟ هر کس هر جور زندگی میکنه اون زندگیش دعاشه دیگه.
بله.
خب اونم اگر هر کس هر جور باشه میتونه برای پدر مادرش اثر شادی و خوشحالی داشته باشه، یا خدای نخواسته اونا رو ناراحت کنه. یادتون باشه اون اون برنامه که راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها رفتیم، من اونجا یاد کردم که حضرت حسین سلام الله علیه وقتی بله اعتراضشون رو شروع کردن وارد مکه شدن، اونجا رفتن حجون، یعنی اون منطقه حجون و
کنار مزار
حضرت، آره، قبرستان جنت المعلا و کنار مزار حضرت خدیجه، و اونجا دعا کردن. روایت شده حسین ابن علی رفت سر مزار حضرت خدیجه و دعا کرد. شما فرمودید پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها، بله حتی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. یه یادگاری عرض کنم، مبادا به خاطر چشم مردم بریم کنار قبر پدر و مادرمون. پرهیز کنیم از این نگاه، پرهیز کنیم از این جور قبرستان رفتن ها. برای خدا، برای خدا، برای خدا بریم سر مزار پدر و مادرمون، چه مردم ببینن چه نبینن، چه بدونن چه ندونن، چه تحسین بکنن چه تحسین
نکنن.
اصلا کار به مردم نداره، کار به مردم نداره زیارت قبرستان و قبور والدین. ما هم نباید کار داشته باشیم. زیارت گفتیم چی باشه؟ فلاح و لله،
فقط برای خدا.
آره، یه کار فی سبیل الله است. نباید به چشم من اصلا چی کار به مردم داریم؟ تا که این نقشه زندگیمون رو با چشم مردم طراحی کنیم. آیت بکی خسته میکنه بعضی از حرفا از بعضی از آدما که مردم چی میگن، مردم چی میگن، مردم چی میگن. حالا منتظر باشیم ما پس از مرگ ببینیم مردم چی میگن، که چه شود. دست به نقدترین، دست به نقدترین زندگی، زندگی برای خداست
ان شاء
الله. زندگی برای خداست، زندگی فی سبیل الله و برای خداست، نیت برای خدا باش. خب از جمله عرض کردم استجابت دعا کنار قبر والدین جز آثار زیارت اهل قبور و والدین به حساب میاد. مورد بعدی خوشحال شدن اهل قبور. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن فانهم یفرحون بزیارتکم. یادتونی جلوتر به عنوان یک دستور گفتیم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن به زیارت مرده هاتون برید و هم به زیارت امواتتون برید. آقا امیرالمومنین فرمودن فانهم یفرحون بزیارتکم. شنوندگان عزیز، شوخی نیست. خوشحال نشن، امیرالمومنین قول خوشحال شدن اونها رو داده،
ضمانت کرده.
این روایت ضمانته. وقتی امیرالمومنین از ما میخواد این کار رو بکنی تا این اتفاق بیفته و من این کار رو نکنم، فقط راه خوشحال شدن والدینم رو نبستم، راه امیرالمومنین رو بستم. حتما به دستور امیرالمومنین عمل بشه که به زیارت امواتتون برید فانهم یفرحون بزیارتکم، چون اونا با دیدار و زیارت شما خوشحال میشن. آقا امام صادق سلام الله علی راوی ازشون سوال کرد که یقوم الرجل علی قبر ابیه و غریبه و غیر غریبه، با قاف این غریب. سوال کرد آدم وقتی سر قبر پدرش و فامیل نزدیک و دورش حاضر میشه، هل ینفعه ذلک؟ اینا به کارشون میاد، به دردشون میخوره؟ اینکه من الان برم قبرستان کنار قبرشون برم هیچ فایده براشون داره؟ حضرت فرمودن نه. یعنی اگر تو خیال میکنی نداره، من امام صادق میگم داره. دقت بفرمایید. و من قول فایده داشتنشو همین الان دارم میدم، فقط تو گوش به حرف باش و برو.
درسته.
حضرت فرمودن ان ذلک یدخل علیه کما یدخل علی احدکم الهدیه. چجوری وقتی به شما هدیه میدن خوشحال میشید؟ نفس حضور تو در کنار قبر پدر و مادر هدیه به پدر و مادره. و اگر آدم آدم خوبی باشه، اتحاد عامل و
عمل،
پسر خوبی باشه، دختر خوبی باشه، مطابق با دستور خدا عمل کنه، زندگی کنه، این نفس حضورش، خود این حضورش کنار قبر پدر و مادر هدیه به پدر و مادره.
الحمدلله، الحمدلله.
اون وقت من با سگم کنار قبر پدر و مادرم چه هدیه ای میتونم ببرم؟ دقیق فرمودی چه عرض میکنم؟
با بدحجابی
و با بدحجابی و با رعایت نکردن شریعت، بی اعتنایی. تو بحث زیارت حضرات معصوم گفتیم تاوان تلخی داره بی اعتنایی به نماینده های خدا و ارسلت خلفای الهی روی زمین. بفرمایید به شریعت، به دین، به قرآن.
به جای قرآن خوندن از موسیقی استفاده بکنم.
این خیلی تلخه جناب اتابک. ما میریم قبرستان که اونها خوشحال بشن، ولی ما اصلا کار به خوشحال شدن و نشدن اونها نداریم. همچنان آلات لهو و لعب و موسیقی که اونجا ما خوشحال باشیم تا اونا.
بله.
وقتی پدر مرحومم از دنیا رفت حدوداً 20 سال پیش، توی قبرستان از من خواستن صحبت کنم. میکروفون آوردن، من چند دقیقه حرف زدم. همون اول که شروع کردم گفتم خیلی زحمت کشیدید، محبت کردید.